أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب در جلسه قبل ظاهرا سقف حضورمون در این چتروم به پایان رسید، لذا وسط عبارت بودیم که ارتباطمون قطع شد. ادامه توضیحات جلسه قبل رو بخونم و بعد هم بریم جلوتر، مطالب جدید رو عرض کنم. رسیده بودیم به امثله، مثال و برهان العن المطلق. خب آخون مرحوم شیخ مثال رو میزنن، سلام علیکم و رحمت الله، مرحوم شیخ مثال رو میزنن و بعد هم بر روی مثال چگونگی ضابطه برهان این رو توضیح بخونن. بخونیم مثال رو. این هذا المحموم، این کسی که تب کرده، قد عرض لهو یا عرض لهو بولون ابیزون خاسرون فی علتهی الحاده، خصوصیات بول هست. و کل من یعرض لهو ذلک، بولی با این خصوصیات باشد، خیفه علیه سرسام. سرسام همون در واقع یه چیزی مثل مثلا کنذهنی و خبل و دیوانگی کوتاه مدت، و یا مثلا بشه مثل آلزایمر امروزی، یه اتفاق اختلال فکری و ذهنی ایجاد میکنه. میدونید خب سرسام این در واقع واژه ترکیبه و بعد هم معرب شده. سر همون سر خودمونه، سام یا سعم هم به معنای درده. تو عرب داریم لا سعم منه و لا ملل، ها؟ این سرسام اون بیمار، یعنی مثلا دردی تو ناحیه سر بوده که تبدیل شده به این. خب کل من قد عرض لهو کذا، و کل من یعرض لهو کذا خیفه علیه سرسام. خب حد وسط این قد عرض له، من یعرض لهو، ثم ينتج ان هذا المحموم يخاف عليه السرسام. محموم موضوع صغرا، خیفه علیه السرسام هم که محمول کبرا، یعنی اون حد اصغر هم حد اکبر. خب حالا دعوا سر چیه؟ سرسام و اون بول ابیز کذا. شیخ میگه که این دوتا از جهت پزشکی معلولین لعلت واحدن. اون علت چیه؟ صفراء. و انت تعلم ان البول الابیز و با سایر خصوصیات و سرسام معن، هر دو معلولان لعلت واحده، حد اصغر و حد اکبر که میخواد اکبر لاصغر ثابت بشه، این از یک علت نتیجه میشن و هیه حرکت الاخلاط الحاده، اخلاط سنگین مثل صفرا که میسوزه و تبدیل به سودا میشه، الی ناحیه الرأس و اندفاعها، اندفاع جایگزین شدن اون اخلاط نحوه تو ناحیه سر جایگزین میشن. و لیس ولا واحد منها به علت ولا معلول الاخر، هیچ کدوم علت دیگری و یا معلول دیگری نیستن، بلکه هر دو معلول علت دیگری هستن. خب این برهان ان مطلق. و مثال الدلیل، مثال ان دلیل چیز، هذا المحموم، این که تب کرده است، تنوب و حماه و غبن. این حما به معنای تب، حماه و تب این شخص، تنوب و غبن، این یه روز در میون میاد، با فاصله میره و میاد. و کل من نابه حماه و غبن، این هر کسی که تبش میره و میاد، فحماه من عفونت صفرا، تبش هم مال صفراست. خیلی خوب، این هم در واقع حد وسط برهان ان. چرا؟ چون حد وسط معلول در واقع اکبر ماست، اکبر ما عفونت صفراه که یکی از معالینش و آثارش همین تب نوبه است، بهش میگن تب نوبه، رفت و برگشتیه. خیلی خوب، دو تا مثال دیگه هم زده که من نمیخونم، من مثال رو فقط خوندم برای اینکه هم چگونگی تطبیق حد وسط رو ببینیم. و علیکم السلام و رحمت الله. هم این که میخوام دو تا نکته رو بگم، یکی این که این برهان رو شیخ الرئیس، خب میبینید هذا المحموم یعنی این شخص خارجی، بر جزئی حقیقی پیاده کرده. علامه مصباح هم بله من اون موقع صوت‌های علامه رو گوش می‌دادم، 90 خورده صوت از ایشون در دست هست که جناب آقای قرویان هم اینها رو پیاده کردن و تبدیل شد به شرح برهان شفای علامه. اینجا علامه می‌فرمایند که خب ببینید برهان داره بر جزئی پیاده میشه، بر شخصی پیاده میشه، جزئی نه جزئیه، جزئی در مقابل کل، یعنی شخص پیاده میشه. پس اون حرفی که منطقی این زدن اشتباهه که گفتن برهان بر شخصی پیاده نمیشه. خب ما هم الان جلسه پیش این رو جواب دادیم، اون که گفتن الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، اون مال قواعد عامه اقترانی، یعنی از شؤون حد وسطه. ببینید حد وسط اینجا قد عرض له بولانه، این مفهوم کلیه. عروض بول ابی از یه مفهوم کلیه، و الا یه مفهوم کلی نبود از یک طرف با اصغر و از یک طرف با اکبر متصل نمیشد و تکرار حد وسط پیش نمی اومد. به نظر میاد که ایشون باید تفکیک کنه بین جزئی که در واقع شروع از شروط در حد وسط و قواعد عامه، با اون جزئی بودنی، کلی بودنی که ما در شروط مقدمات برهان میگیم، که در شروط مقدمات برهان اون شأن، اون صفت مقدم است، نه صفت جزء. صفت مقدم است و اون جزئیت رو سیاتی انشاءالله بهش میگیم جز کلیت در صدق، نه کلی در مقابل جزئی. بعدا وقتی اون معنا به اون شکل شکل گرفت عزیزانم، کلیت در صدق با جزئی به معنای قضیه شخصیه هم میسازه، کما اینکه مرحوم علامه طباطبایی این معنا رو در مدخل نهایت الحکمه هم همینطور فرمودن. خب نکته دومی که میخوام بگم خدمتون اینه که ببینید شیخ الرئیس مثالها رو از مادیات میاره، یعنی از مجربات و حسیات و در واقع یا حسیات میاره، از خانواده مادیات. وقتی اینا رو مثال از اینجا میاره، خب این نشون میده که شیخ الرئیس باب برهان فقط بر فلسفه ننوشته و حداقل اینها ملتفتن و متیقظن مجربات رو جز مبادی برهان رو بردن. اینا هم یقین سازه. خب پس اون مطلب که مجربات رو از اداد مقدمات برهان خارج کردن رو حداقل باید بگیم شیخ الرئیس نمیپذیره، در حالی که اون معنا که مجربات یقینی نیستن، یقینشون از نوع یقین ریاضی یا یقین فلسفی نیست، اون خودی خیلی واضحه و انشاءالله در آینده عبارتش هم از خود شیخ میخونیم. پس شیخ مع التفات به این چه که به عنوان اشکال آقایون گفته، یعنی به شخص به خصوص علامه مصباح حفظه الله فرموده، شیخ با التفات به همین داره برهان رو از مادیات و مجربات میاره. تمام شد. خب بریم سراغ برهان، برهان لم. این رو مثال زدیم تمام دیگه، حالا بقیه مثال ها رو خودتون بخونید. برهانه من یک دو تا رو خواستم بخونم فقط برای که این دو نکته رو به شما تذکر بدم، ولی خب شما مفصل امثله برهان رو هم در کتب قبلی خوندید، در منطقه‌های قبلی هم خوندید. اگه برهان لم رو هم نگاه کنید باز می‌بینید شیخ الرئیس مثال‌هاشون برای برهان لم هم مثال‌های تجربیه، مثال پزشکی و مثال نجومی میاره. ببینید اما البرهان المطلق عنی برهان لم فمثل ان تقول ان هذا الانسان عفنت فيها الصفراء. دوباره مثال رو تجربی و مادی میزنه. یا مثال بعد ان القمر وقع في مقابله الشمس والارض متوسطتون تستر ضوءها ان. مثال کسوف و خسوف میزنه شیخ. این مثال مثال نجومیه. حالا مثال نجومی میتونه ریاضی باشه، اما مثال تجربی و حسی و پزشکی رو چه کار کنیم؟ این نشون میده که شیخ حواسش به همه این مطالب بوده، این اشکالات از ناحیه دیگه ای عارض شده. خب نمیخونیم دیگه مثال ها، مثال های واضحی هست، ادامه یه بحث بدیم و جلوتر بریم. خب دوستان عزیز، شیخ الرئیس در ادامه یه مطلب دیگری را هم بیان میکنم. ببخشید من عذرخواهی میکنم یک لحظه. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم، حال شریف خوبه؟ الحمدلله. اتفاقا امروز عصر خیلی به فکر حضرت عالی بودن. سلامت باشید عزیزید، سلامت باشید. قربان شما، قربان شما. من واقعیتش سر کلاس هستم، وقتی کلاس آنلاین برهان شفا هست، اگر اجازه بفرمایید محضرتون تماس میگیرم بعد از کلاس انشاءالله. سلامت باشید، من خودم تماس میگیرم، یک ساعت درس یک ساعت هست و بعدش خدمتون هستم. عزیزی تاج سرید، خدا حافظ شما. عرض کنم خدمت با سعادت شما. خب شیخ میخوان اینجا در این قسمت یه مطلبی را اضافه بکنه. اون مطلب این است که بازم این رو شما قبلا خوندید، که فقط دقت کنید یکم تصورش مهمه. شیخ میفرمایند که گاهی اوقات حد وسط ما در برهان لم، که دوستان عنایت کنید این تیکه رو دقت کنید، اینو تو المنطق آقای مظفرم خوندید، وقتی میگیم نتیجه، نتیجه یعنی نه یعنی ثبوت الاکبر، یعنی ثبوت الاکبر للاصغر. نتیجه یعنی تصدیق، تصدیق کون رابطه. پس وقتی میگیم حد وسط علته و برهان لمه، یعنی به قول آقای مظفر علت و ثبوت الاکبر للاصغر، رو این متمرکز بشید. خب حالا وقتی رو این متمرکز شدیم، حالا شیخ الرئیس میفرماید که حد وسط ما که علت و ثبوت الاکبر للاصغره، گاهی اوقات علت و ثبوت الاکبر هم هست مطلقا، گاهی اوقات فقط علت و ثبوت الاکبر للاصغره. پس دو جور برهان علم داریم، گاهی ثبوت الاکبر للاصغر فقط، گاهی علاوه بر ثبوت الاکبر للاصغر ثبوت الاکبر فی نفسه. این حرف دوستان مبتنی بر یه مقدمه فلسفیه که خود مقدمه فلسفی به صورت کلیش امر نظریه، اما تصدیق ارتکازیش بدیهیه. لذا شیخ الرئیس خود مقدمه رو نمیگه. اینجاست که میگم نباید علم منطق با علم دیگری اشتباه بشه. گاهی منطق، گاهی استاد برای این که بیاد این مطلب رو کامل توضیح بده، میاد فلسفش هم میاره. ای بسا که این فلسفه آوردن منطق رو از ریل خودش خارج بکنه. اون مقدمه فلسفی چیه؟ اون مقدمه فلسفی تفکیک بین وجود فی نفسه و وجود لغیره امر فی نفسه است. یعنی به عبارت دیگه میخوایم بگیم حد اکبر ما یک کون مستقل داره، یک کون رابط داره، کون رابطش تو نتیجه شرکت میکنه، نه کون استقلالی و کون فی نفسش. حالا گاهی اوقات بعضی موجودات کون رابط و کون استقلالیشون یکیه، یعنی وجود فی نفسشون عین وجود لغیرشونه. لذا حد وسطی که علت کون رابطشه در واقع علت کون فی نفسش هم هست. اما گاهی اوقات حد وسط فقط علت کون رابطه، کون فی نفسش علت دیگه ای داره. این مطلب کجا شکل میگیره؟ باید بریم تو بحث‌های اعراض مفارقه و یه مباحث دیگه ای که مبتنی بر نظام علیت مشائیه تو فلسفه و ادنا رو بخونیم. شیخ الرئیس ابدا مقدمات فلسفی رو وارد بحث نمی‌کنه. متاسفانه عمده اساتید اینجا برای تبیین این مطلب میرن سراغ مقدمات فلسفیش. اون مقدمات فلسفیش ولو فلسفه مشائه، اما بداهتش در حد بداهت اصل مقدمات نیست. بخونیم عبارت رو، نمیدونم جا افتاد برای عزیزانم این مطلبی که گفتم، واضح بود؟ آقای میرزا خانی عزیز، آقای سلیمانی، الحمدلله الحمدلله. و اما الان فنقول، ان جمیع ما هو سبب لوجود المطلوبه، تمام آنچه که سببن برای وجود مطلوب، اما ان یکون سببن لنفس الحد الاکبر مع کونهی سببن لوجود الاکبر للاصغر. گاهی اوقات اون علت و سبب هم سبب اکبر فی نفسه هست، هم سبب ثبوت الاکبر للاصغر. الحمدلله الحمدلله. دوستان عزیز، من خودم که اینجاها رو، یعنی در واقع استاد مستقیم من، استاد صوتی من در این تیکه علامه مصباح، من اینها رو نشستم اون موقع ها خط به خط با صوتهای علامه گوش دادم، برای که مطمئن بشم دیگه به یه جای محکمی بحث و بستم. و این مطلب که گفتم حتی در کلمات استادون الاکرم علامه حفظه الله تعالی و ابقاه و شافاه الله انشاءالله هست، این که عرض کردم نباید مقدمه فلسفی داخل بشه. بله، من حس میکنم اگر این مرز و میز بین این علوم، فلسفه با منطق، منطق با معرفت شناسی و فلسفه با معرفت شناسی درست رعایت میشد، ما نه مبتلا میشدیم به جدا شدن علوم فلسفی از فلسفه، مثل جدا شدن معرفت شناسی از فلسفه، الهیات بالمعلخص از فلسفه که پیش این استاد عظیم و شأن این وجود داره، در آموز فلسفه میتونید ببینید، نه دوچار میشدیم به ذبح شدن منطق، نه خیلی اتفاقات دیگه از بین میرفت این مرزها اگر رعایت میشد. حالا ببینید عبارت رو، ان جمیع ما هو سبب لوجود المطلوب، هرچی که سبب است برای وجود مطلوب، مطلوب یعنی نتیجه ما، یعنی ثبوت الاکبر للاصغر، اما ان یکون این سبب که حد وسط میاد لنفس الحد الاکبر هم هست، مع کونه سببا لوجود الاصغر، وجود الاکبر للاصغر، اکبر للاصغر، یعنی عبارت اخرى همون مطلوب که سطر قبل گفت، او لا یکون، لا یکون السبب سببا لوجود الحد الاکبر فی نفسه، ولیکن سبب لوجود الاکبر للاصغر فقط. حالا ببینید برای هر دو دوباره مثال مادی میزنه، هم جزئیه هم مادیه، همون توضیح قبلا میاد. مثال الاوله، یعنی یا باید بگیم شیخ الرئیس اصلا حواسش به اینا نبوده، که من عبارت صریح بعدم بهتون نشون میدم که حواسش به فرق بین برهان تجربی و ریاضی و فلسفی هست، کما صرح بهی شیخنا استاد علامه آیت الله العظمی جوادی، که تفکیک بین سه نوع برهان رو میگه، شیخ الرئیس میگه این رو، اما با وجود مثال مادی میزنه، اینا رو برهان میدونه، حتی نه مثال نجومی و ریاضی، مثال تجربی و طبی. مثال الاول که چی؟ هم حد وسط علت ثبوت الاکبر فی نفسه، هم ثبوت الاکبر للاصغر. مثال الاول ان حم الغب، اون تبی که میاد و میره، بله بهش میگفتن تب نوبه، بعدن گفتن تب نوبه رو میگن مالاریا، نگید تب نوبه، الان اینا دعوای طب قدیم جدیده، این معلولتون لعفونت صفراء على الاطلاق، هر تبه با رفت و برگشتی بگید این صفراویه، یعنی داروی صفرا بر بش بدی باید خوب بشه بر اساس طب قدیم. بله، و معلولتون لها للصفراء ايضا في وجود الحمى القبل زيد، یعنی هم حمى القبل ذاتا معلول صفراءه، هم الان که زید محموم به حمى القبل به خاطر صفرای زیده، تمام شد، هم ثبوت الاکبر فی نفسه، هم ثبوت الاکبر للاصغر. و مثال ثانی، ثانی که چی بود؟ ثبوت الاکبر للاصغر فقط، اما ثبوت الاکبر نه. خیلی این مثال مهمه دوستان، من عبارت رو تا آخر میخونم بعد نکاتش رو یه چند تا نکته عرض میکنم. و مثال ثانی این است، ان الحیوان محمول على زید به توسط حمل الحیوان على الانسان، یعنی زیدون انسانون، انسان حیوانون، پس زیدون حیوانون، زیدون انسانون، الانسانو حیوانون، پس زیدون حیوانون. خب آقا تا اینجا اومدید؟ خب اینجا فل انسان علتون لوجود زیدن حیوانن، ثبوت الاکبر للاصغر، یعنی حیوان لزید معلول ثبوت انسانیت برای زید. چرا؟ لأن الحیوان محمول اولا علی الانسان و الانسان محمول علی زید، فالحیوان محمول کذالک به ما له للانسان علی زید. تمام شد. و کذالک الجسم محمول اولا علی الحیوان ثم علی الانسان، فالحیوان وجوده للانسان علت فی وجود الانسان جسما، کما که انسان ثبوتش لزید سبب شد حیوان بر زید بار بشه. آقا این میشه علت و ثبوت الاکبره للاصغر. اما حالا ذات حیوان چی؟ اما علی الاطلاق فلیس الانسان وحده و علتا لوجود الحیوان علی الاطلاق. کون فی نفسه یه حیوان یعنی علی الاطلاق معلول کون فی نفسه یه انسان یعنی انسان علی الاطلاق نیست. ولل حیوان وحده و علتا لوجود معنى الجسم علی الاطلاق، کون فی نفسه یه جسم معلول کون فی نفسه یه حیوان نیست، بلکه بالعکسه. خب فانسان حل قائلن، حالا ممکنه یه قائلی سوالی به ذهنش بیاد، این سوال قاعدتا به ذهن شما هم باید بیاد، آقا ما تا حیوان نداشته باشیم انسان نداریم، نه تا انسان نداشته باشیم ثبوت الحیوان لزید نداریم. فانسان حل قائلن خطور بکند به ذهن کسی که او بگوید ان یقوله بله لحیوانیت و علت لوجود الانسانیه لزه، چون تا حیوانیت نباشه یعنی ذاتیات انسان نباشه انسانی پدید نمیاد تا به زید برسی. فانه ما لم یسر حیوانا موجود، لم یسر حیوانا لم یسر انسانا، و کذالک الشک فی ان الفصل الجنس هو اولا للنوع او للجنس. حساس متحرک بالاراده هم میتوره، و اول برای نوع یا اول برای خود جنس باید ثابت بشه. آخون میگه این سوال فلیکن الجواب عن ذالک فرزن له علینا، من واجبه که جوابش بدم اما دینه نقضیه، بعدا براتون میگم الان جاش نیست. والآن نقول ان الجنس علت للنوع في حمل فصل الجنس عليه، جنس حیوان علت است برای نوع برای انسان در چه حیثیتی؟ في حمل فصل الجنس على النوع كما هو علت له للنوع في حمل جنس الجنس عليه. تا حیوان نباشه ما حمل جسم و نامی رو بر انسان انجام نمیدیم. و نبین و تحقیق ذالک من حل شکل مذکور بعدو، بعدن بعد حلش کنیم. این بعدن کجاست؟ دوستان فلسفه. حالا من یه توضیحی میدم، میخوام یک بار بفهمید که بدیهیش چیه فلسفهش چیه. میخوام با مثال بفهمید اون عرض اول کارمو که کلیات بدیهیه اما همین کلیات اثباتشون میشه امر نظری. ببینید دوستان میخوام سه تا مطلب مجزای از هم. استدعا دارم عنایتتون باشه و اگر دیدید جایی پرشی وجود داره یا نیاز به توضیح بیشتر داره همون لحظه به من یه تذکری بدید. ببینید رفقا، ما یه مسئله ای داریم به نام کینونت جنس و فصل. ببخشید بذار از منطقه بگم، بذار از بدیهی یواش یواش برم جلو بعد برم تو فلسفه، عجله نکنید. ببینید رفقا، ما تا موقعی که سلسله اجناس و فصول طولی رو یاد نگیریم میتونیم بفهمیم که زید حیوان ناطقه، حیوان جسم نامی حساس متحرک بالاراده است، جسم جوهر قابل امتداد در ابعاد سگانه است. بعد بالای سلسله رو به آخر سلسله میتونیم نسبت بدیم؟ بدیهی نیست.
مگر اینکه وسائط اثبات بشه. همین مقدارش حرف شیخ الرئیسه، میگه بدیهی نیست، ما تا واسطه رو نفهمیم بدیهی نیست. خب این تا اینجا تمام. حالا ممکنه شما یه اشکالی کنید، بگید بزرگوار این که بدیهی نیست تا واسطه رو ببینیم یعنی واسطه علت یقین ماه، در حالی که ما داشتیم مثال برای برهان لم میزدیم، یعنی علت و ثبوت الاکبر للاصغر فی الواقع. شما میگید بدیهی نیست، یعنی علت ذهنیه نه علت خاری، علت یقینه. آقای میرزا خاری معلوم، آقا ارزم و آقای سلیمانی معلوم، آقا آقای سلیمیا. خب الحمدلله شیخ حالا میخوام این تیکه اشکالمو جواب بدم. جوابش به چیه دوستان؟ جوابش به التفات به یک نکته ایه. اون نکته چیه؟ ما تو فلسفه یه بحثی داریم که کینونت و تحقق جنس و فصل موتنش کجاست؟ کینونت و تحقق ماده و صورت موتنش کجاست؟ فیلسوف میگه کینونت جنس و فصل تو نفسه، ماده و صورت تو خارج. دوستان خواهش میکنم دقت کنید، خارجیت جنس و فصل تو سقع نفسه، خارجیت ماده و صورت تو خارجه، تو عین. دوستان این غیر از اینه که میگیم جنس حاکی از ماده است، فصل حاکی از صورت ها، حیث حکایت حیث علم و حصولیه که شما تو فلسفه خوندید که به حیث انطباق لم یندرج تحت مقولته. ما الان داریم حیث تحققشون رو بحث میکنیم، یعنی حیث حمل شایع وجودیشون. وجود جنس و فصل تو سقع نفسه از کجا بگم آقای سلیمیان عزیز؟ از ابتدا میگم اشکال رو تا اینجای اشکال رو فهمیدید که ممکنه کسی بگه که اینا علت یقینه، علت یقین میشه قوام حد وسط، ما دنبال برهان لم میگردیم، دنبال وجودشون میگردیم. تا اینجا رو اومدید با ما آقا؟ آها موتن، چشم، از موتن میگم. ببینید ما تو فلسفه وقتی میگیم جنس و فصل، میگیم جنس و فصل تو ذهنه، تو نفسه، ماده و صورت خارجیه، لذا میگیم جنس و فصل همون ماده و صورت هم وقتی لا به شرط عکس بشن، ماده و صورت همون جنس و فصل هم وقتی به شرط لا عکس بشن، به شرط لای هم، چون همجاش تو سقع نفسه، ماده و صورت تو خارجن، حملی معنا نداره، اتحاد دارن اما حمل بر دیگری نمیشن، همجاش تو نفسه، تو ذهنه. لذا اونا رو میگیم معقول ثانی منطقی، ماده و صورت رو میگیم معقول اولای خارجی، اینا رو بلدیم دیگه. خب دوستان بعضی وقتا ما این که میگیم این ذهنیه او خارجیه، یعنی فکر میکنیم این مفهوم او مصداقشه. خواهش میکنم حواسا رو به من بدید، یکم دارم مقبول دارم احکامایت میگم، الان دارم فلسفه میگم احکامایت، میدونم من رفتم تو فلسفه، یه بار میخوام فلسفه رو بگم که ریشش بکنم از تو منطق بندازمش بیرون، یک بار برای همیشه انشاءالله به حول و قوه الهی. ببینید دوستان اگر ما گفتیم که جنس و فصل تو ذهنه، ماده و صورت تو خارجه، این بعضی وقتا معمولا تو ذهن متعلمین این میاد، معمولا اینطور گفته میشه، یعنی جنس و فصل حاکی از ماده و صورتن، جنس همون ماده است، فصل همون صورته، پس حاکی از اون. خب دوستان این جمله خیلی غلطه، چون ما خودمون همیاره تو ذهنون یه مفهومی داریم به نام ماده، ماده حاکی از ماده خارجیه، مفهوم داره خودش تو ذهن، جنس که مفهوم اون نیست، جنس خودش یه مفهومیه که یه مصداق داره، ماده هم یه مفهومیه که یه مصداق داره، جنس حاکی از ماده نیست، ماده حاکی از ماده است، جنس هم حاکی از جنسه. به همین راحتی اصلا حکایت ندارن ازم. ما میخواییم بگیم واقعا یه موجود خارجی داریم اسمش جنسه، تو نفسه، یه موجود خارجی، خارجی یعنی موجود واقعی، یعنی نه مفهومی که میگم خارجی، یعنی مفهوم نیستن اینا، موجود واقعی هست، متأصلن، تحقق دارن. یکی اسمش جنسه تو نفسه، یکی اسمش ماده است تو خارجه. دقت کردید رفقا؟ بعد ماده یه خواصی داره، جنس هم یه خواصی داره، اما جنس خودش موجود واقعیه. دوستان عزیز دقت کنید، این میخوام یه چی دیگه مثال بزنم که واضح بشه. که فلسفه خونده باشید، تو فلسفه ما میگیم که علت احتیاج ماهیت به علت چیست، یا میگیم علت وجود جنس چیست، بعد میگیم فصل شریکت العلت مثلا. یادتون هست دیگه، آفرین حدوث یا امکان. دوستان اونجا ما تعبیر میکنیم، یعنی برید بدایه رو نگاه کنید، میگه علت فی علت احتیاج شیء، احتیاج الماهیه علل علت. همونجا میبینید یه کسی مثل علامه مصباح حفظه الله پاورقی میزنه تو فلسفه، میگه آقا نگو علت، علیت مال امور واقعیه، اینا مفهومه، اینا تحلیل عقلیه. بگو منات، بگو ملاک، بگو منات تحلیل. تو تحلیل به چی میرسیم؟ منات احتیاج، امکان یا حدوثه. نگو علت، نگو علت جنس چیه، بگو منات تحلیلی جنس چیه. دقت کردید؟ ببینید هر کسی که اینا رو مفهوم فقط ببینه میره سراغ منات و تحلیل. هر کسی بفهمه اون نکته اول منو که جنس و فصل خودشون موجود واقعی هن، اما جاشون تو سخن نفسه، بعد این موجودات واقعی کلمه علت در اونشون درسته و روابط علی معلولی بینشون برقراره، لذا واقعا فصل علت ناقصی تحقق جنسه، شرکت العلت یا علت تام است بنابر اختلاف قولی که تو مشاهش را وجود داره نسبت به جنس. واقعا احتیاج علت برای علت، امکان علت برای احتیاج، و ذات ماهیت علت برای امکان، چون اشیاء قر رفع امکن الی آخر. خب حالا ببینید چقدر اینا پیچیده میشه. شاید این مطلبی که به این شکل گفتم برای بعضی از دوستان تازگی هم داشته باشه، این مطلب تعقلش سخت، تصدیقش سختتر. خدا رحمت کنه آقای مطهری تو جواب به هگل توی مقالات فلسفی تو پاورقی میاره، تو بحث حرکت و اینا، آقای مطهری میگه که یکی از شگفت‌انگیزترین مظاهر قانون علیت، علیت درون نفس و ذهن. هگل به مناسبت چی اینو میگه؟ شما فلسفه غرب خوندید قاعدتا، هگل وقتی که اشکال هیوم نتونست حل کنه، کانت هم نتونست حل کنه، کانت گفت هگل هیوم منو از خواب جذب‌گرایی بیدار کرد، نتونست حل کنه، هگل گفت حالا که اشکال هیوم حل نمیشه، ما به جای اینکه خارج و مطابق ذهن، ذهن و مطابق خارج کنیم، خارج و مطابق ذهن میکنیم، همه عالم رو با قانون ذهن توضیح میدیم، بعد گفت قانون خارج علیت، مشکل علت نخستین داره، ولش میکنیم، قانون ذهن مقدمه و نتیجه است. خیلی شبیه با آقای مصباح مقدم اون از چه معقولسان منطقیه دیگه، آقای مصباح داره با تحلیل منطقی کار میکنه. بعد آقای مطهری جواب داد، گفت آقای هگل در واقع اونی هم که تو بهش میگی اسمشو میگی مقدمه و نتیجه، اون یک زایش علی معلولی تو سقع نفسه و اساسا یکی از شگفت‌انگیزترین مظاهر علیت در درون نفسه. چقدر اینا دقیقه. پس ما در درون نفس و ذهنم علیت داریم. حالا اینجا ما با ماده و صورت کار نداشتیم، با جنس و فصل و نوع کار داشتیم. جنس و فصل و نوع بینشون روابط علی معلولی واقعی وجود داره، اما اینا موجودات خارجی هستند که خارجیتشون در سقع نفسه و اصلا کاری به حیث مفهومیشون که میشه تحلیل و مفهوم نداریم. پس تمام حرف شیخ الرئیس درسته. شیخ الرئیس میگه واقعا نوع متوسط یعنی حیوان علت ثبوت اجزاء ذات حیوان برای انسانه. واقعا علت، علیتش هم خارجی و واقعی به همون معنای علیته. تمام شد. اما اینا یه مش فلسفه بود، اینا چه ربطی به اون بدیهی اول کار داره که من گفتم؟ پس هم بدیهی نیست مگر حیوان واسطه بشود، هم واقعا علت ثبوتشون حیوانه، میشه برهان علم. اما کجا باید این واقعیت رو اثبات کنیم؟ توی فلسفه. لذا شیخ میگه که دینن نقضیه انشاءالله در الهیات شفا. ببینید چقدر دقیق بود. هی من میگم کلیات بدیهی، اما توضیحشون جزو اصعب نظریات ممکنه بشه و اینا هیچ ربطی به منطق نداره. حالا میتونید اون بله کلمات حضرت علامه مصباح رو همین جا که من در واقع جواب به اونا هم داشتم میدادم تو همین جا هم ببینید. رفقا مرز بین علوم باید رعایت بشه. این هزار بار، این هزار بار. خب تمام شد، بریم مطلب بعدی. دوستان مطلب بعدی همونیه که شما در علم در منطق مزفر با این عنوان خوندید، اخذ العلل الاربع حدودا وسطا. آقا در برهان لم حد وسط باید علت تامه ثبوت الاکبر للاصغر باشه، نه علت ناقصه. یعنی این که هم باید ذات حد وسط شناخته بشه، هم علیتش برای نتیجه شناخته بشه، همین که علیت تامه باید شناخته بشه. لذا شیخ میگه اگه ذاتشو بشناسیم اما حیث علیتشو نشناسیم برهان پا نگرفته. پس باید برای علیتش یه حد وسط اقامه کنیم. در واقع شما یقینتون تابع اون حد وسط آخری است و اون حد وسط آخری معلوم میکنه این برهان لمه یا انه، چون اونه که یقین شما رو میسازه. کجا رو تطبیق کنم آقا؟ کجا رو تطبیق کنم؟ از کجا؟ ان الجنس علتون، جنس یعنی حیوان، علتون لنو برای انسان. در چیه انسان؟ ذات انسان نه، فی حمل فصل الجنس، فصل حیوان. فصل حیوان چی بود؟ حساس متحرک بالاراده علیه علل انسان. چرا؟ چون اجزاء ذات حیوان ثبوتشون برای انسان محتاج به علت. کما هو و این حیوان علتون لل انسان فی حمل جنس حیوان. جنس حیوان چیه؟ جسم. علیه علل انسان. و نبین و تحقیق ذلك در فلسفه من حل شکل مذکور بعدو در الهیات شفا میگیمش براتون انشاءالله. خب رفقا پس حد وسط ذاتش باید شناخته بشه، حیث علیتش برای نتیجه هم باید شناخته بشه، علیتش هم باید تام باشه. حالا پس اگر گاهی خود حد وسط رو بشناسیم اما علیتش رو نشناسیم به یقین نمیرسیم، و بعد برای اینکه علیت حد وسط رو برای نتیجه بشناسیم اگر نیاز به برهان داریم، در واقع همه استدلال تابع اون حد وسط اخیره. اینم دو. گاهی هم اگر میبینید حد وسط علت ناقص است، این در واقع به قول آقای مظفر سایر اجزاء علت تامه مفروض گرفته شده و الا یقین نمیده. همینم عبارت شو بخونید. و نقول ان كل شيء يكون علتا للحد الاکبر فانه يكون صالحا لان يكون حدا اوسط له، او میتواند حد وسط هم قرار بگیرد. خیلی خوب، صفحه ما رفت دوباره. دوباره بیاریمش ببینیم. خیلی خوب. و علم آقا صدای من رو دارید دوستان؟ الحمدلله. و علم یکن بینن که انهو علتون له، ولو این که اون حد وسط علیتش منکشف نباشد. خب اما فقط نکته ای میخوایم بگیم، لکن لا یکون القیاس المؤلف برهان لم بعدو، هنوز اسمش برهان لم نیست چون علیتش منکشف نشده. سلامت باشید، سلامت باشید عاشق امین آقای عزیز. فعلا ان یبین ذلک فلا یکتسب به الیقین التام، تا موقعی که ما علت بودنش را هم متوجه نشیم یقین به دست نمیاد. و اذا تبین این علت بودن به حجت، اون موقع بان به اعتبار و حجت، در واقع علیت با یک حجت و یک حد وسط و یک اعتبار جدیدی کشف میشد. فیکون الیقین انما، یقین مال حد وسط اولیه نیستا، انما یتم لا بذلک الحد الاوسط وحده، بل بالحد الاوسط الاخر، این دومی که آمد یقین ما رو میسازه. و هو الذی یبین ان السبب سبب بالفعل، با اینه که ما میفهمیم علت علت است. دوستان میدونید این حرف یعنی چی؟ این حد وسط دوم که آمد، اگر حد وسط دوم از معالیل باشه، برهان علم میشه آخرش، چون نتیجه تابع اخص مقدمات. خب این نکته. فکثیرا ما یکون السبب المعطی اولا لیس سببا قریبا. حالا میخوایم اخص العلل الاربع بگیم ها، گاهی اوقات اون سببی که معطی یقینه و حد وسط قرار میگیره لیس سببا قریبا، سبب بعیده، سبب بعید. دوستان یه تعبیری ما تو مشا داریم، همیشه علت بعید علت ناقصه پدید است. چرا؟ چون واسطه میخوره دیگه. علت بعید یعنی الف علت ب، ب علت جیمه، الف علت ناقصه جیمه، چون الف به علاوه ب علت تام است. همین رو یاد گرفتید دوستان؟ همین انشاءالله بحث عرض ذاتی و بحث تداخل علوم رو حل میکنه. یه جمله کوتاه فقط برای دوستان میگم، چون میدونم حداقل بعضی از رفقا رو که من میشناسم میدونم دقت ویژه‌ای دارن و کار فلسفی کردن دیگه، مشکل تداخل علوم با این حل میشه. موجود به ماه و موجود علت قید ریاضیه، قید ریاضی هم علت محمولات ریاضیه، چون رابطه اینطوره پس موجود علت ناقصه محمولات ریاضیه، لذا محمولات ریاضی نسبت به موجود عرض غریبه، خارج از فلسفه میرن و همیش راحتی تداخل علوم حل میشه با همون نظام علیت مشه. باز اینجا از جاهایی که حضرت علامه مصفا میگه نظام عرض ذاتی تداخل علوم میسازه تمام کننده نیست. آخوند خراسانی هم اینو گفت، گفت الا کان علوم جمیعا علم واحد یا کل باب علم علایده. یه همون اشکالیه که آقای مطهری توی اصول فلسفه مقاله یعف مقدمه موضوع چیست اشکالشو میگه، بعد میگه منطقیین اسلامی در مقام جواب به این اشکال تداخل اون بارون اومدن، بهترین کسی که این اشکال حل کرده شیخ الرئیس بوعلی در کتب منطقیه خیش برو خصوص منطق الشفاه، بعدم میگه بقیه منطقیین حرفای خواجه نصیر کم و بیش حرفای بوعلی رو متوجه شده، باقی منطقیین حرف بوعلی رو نفهمیدن راههای دیگه رفتن. بعدم میگه جوابی که بوعلی به این سوال داده هم عرض ذاتی و عرض غریبه. با چی؟ با التفات به همین یه جمله‌ای که گفتم که الان شیخ گفتش، سبب بعید علت ناقصه پدیده است همیشه. که البته دوستان عزیز بعدن آخوند ملا صدرا، حالا دیگه اشکال نداره فلسفه گفتم یه تیکش هم بگن، آخوند ملا صدرا میگه این خود این نظام شرک خفی میاره، یعنی خدای عالم علت ناقصه پدیده های مادیه. فانه علی کل شیء قریب، کجا رفت؟ این با رابط بودن معلوم نسبت به علت حل میشه. رضوان الله علیه و علیهم اجمعین، که هرچه از این معارف داریم از آخوند ملا صدرا و اتباع او داریم، رضوان الله علیهم اجمعین. پس فکثیر اما، خیلی چیز مهم میگفتم ما تو بحث نظام عرض ذاتی ها، فکثیر اما یکون سبب المعطی اولا لیس سببا قریبا، نه او لیس سببا وحده او بالذات، خودش به تنهایی علت تام نیست، بل هو بالحقیقت جزء سبب. و هازا، حالا یه مثال براش میزنه، دوباره مثال رو از اون جنس و فصل ها میاره. خب دیگه من مثال رو نمیخونم چون وقتمون داره میگذره، میترسم الان این چتروم ببنده. دیگه مثال رو خودتون بخونید، ولی تو مثال خیلی حرف هست، اما چون دیگه حرفای فلسفی چه زدم، خودتون میتونید این مثال رو بخونید و کار رو تمام بکنید انشاءالله. خب بریم سراغ یه مسئله بعدی که خدمت شما عرض کنم، باز یکی دیگه از احکام برهان لم ما هست. دوستان عزیز اینم ذهنتون رو به من بدید، اینم توضیح بدم، حقی بود اونو میخوندم لکن چون میترسم وقتمون بگذره و کار تمام بشه مجبوری اون رو رها کردم، یعنی کلیاتش رو توضیح دادم. دوستان عزیز، آیا شیخ الرئیس علی الله مقامه یه مقدمه دیگه اضافه میکنه، اون مقدمه اینه دوستان عزیز، گاهی اوقات حد وسط معلول اکبر فی نفس است، اما علت ثبوت الاکبر للاصغر. حد وسط معلول اکبر فی نفسه، اما علت ثبوت الاکبر للاصغر. اول یه جمله بگم باز تعریزن، از باب نفهمی منه ها نسبت به علامه مصباح، لکن و مشکلات معرفت شناسی ناتون رو حل میکنه. دوستان اصلا اینجور مطالب تو متافیزیک معنا نداره، مجردات اصلا اینطوری نیسته، این تحلیل ها همه تحلیل مادیه، بعدم روابطی که ما اینجا بهش میگیم علت، بعدا تو فلسفه میگیم اینا علل اعدادی هست، لذا این نشون میده علل اعدادی واقعا علت هست. این رفت و برگشت ها که یه چیزی معلول یکی باشه دوباره برگرده علت ثبوت او برای دیگری بشه، یه حرفا تو متافیزیک اصلا سالبه به اتفاق موضوعه. رموز علم ادریسی بابت ذوقی نه تدریسی، اونجا رو باید دید، اصلا این شکل نیست، اونجا مثل خوابه، شما دیدید خواب علا بساطتهی متکسر، نه زمان داره نه مکان داره، تازه این مثالیه، عقلش یه جور دیگه است. لذا چجور بگیم شیخ الرئیس؟ یعنی متعجبم از این اعلاممون. دوستان اگر کسی میخواد بگه برهان تو تجربیات و تو مادیات و مجربات جاری نیست، باید همه اینا رو حذف کنه اصلا، نه اینکه تو منطق اینا رو بگه. آخه اینا رو اگه بخوایم تو منطق، منطقی که مال فلسفهش میشه برهان و ملازمات عامه فقط، اونم ملازمات عامه ای که نه ان لنم، ای خدای مهربون، آخه چه جور ما این داریم؟ آخه پدر مادر آمرزیده، اگه منطق داری میگی و تو منطق اینا رو میگی، اینا فقط مال مادیاته، اینا فقط مال علل اعدادیه. تو اگه علل اعدادی رو علت حساب نمی کنی، اگر مجربات و یقینی و برهانی نمیدونه، اصلا باب برهان تو اینا رو باید حذف کنی، همه رو بریزی بیرون. بعد عجیبه ثم عجیبه ثم عجیبه، یه کسی بیاد تو علم منطق اینا رو توضیح بده، اون طرف مجربات و یقینی و برهانی ندونه، از طرف دیگه اینا رو بگه، بعد هم بگه برهان فقط برای فلسفه اعلان خوبه، بعد تو فلسفه اعلان که بره بگه آقا من خدمت با سعادت شما عرض کنم برهان ملازمات عامه قبول ندارم، بعد این طرف بیاد مفاهیم فلسفی رو بگه منات که الان توضیح دادم براتون. ماشاءالله خویی حلیمی میشه، هیچ چیش با هیچ چیش نمیسازه، ای خاک به دهنم، نمیدونم والله نمیدونم، واقعا متحیر شدم، خودم الان اینو گفتم متحیر شدم، خودم اینو گفتم الان همین الان هنگ کردم. آخه تناقض چقدر. صلواتی بفرستیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا برگردیم سراغ همین قصه، برگردیم سراغ همین قصه. آخه نمیشه که هر کی نمیدونم، آخه علم چجور داره میره جلو، هر کی صداش بلندتر فریادش بیشتر ابزارش بیشتر مکتب رو میتونه راه بندازه، ولو مطلب با هیچ کدوم از مقدمات علم نسازه، و بعد حرفای بدیهی اندرقم میشن شاز، بعد نتیجهش اینه که علم منحرف میشه، علم انحراف تاریخی پیدا میکنه. خدا میدونه من الان خاک به دهنم، قصد جسارت ندارم، به خدا قسم خاک به دهنم، خاک به سرم، میخوام بگم علم داره منحرف میشه، علم داره میمیره. دو نسل دیگه اصلا کسی نمیدونه منطق یعنی چی، فلسفه یعنی چی. من که گفتم منطق مظلومه. خب و نعود فنقول، بریم آقا دوباره بگیم چی شد. آقا ببینید دوستان عزیز، گفتیم که حد وسط، حد وسط ما که ذاتاً معلول اکبر، اکبر فی نفسه، یعنی اکبر ما این حد وسط رو به وجود آورده، ذاتش رو به وجود آورده، اما معذالک حد وسط علت و ثبوت الاکبر للاصغر. شیخ عجله کنم وقت گذشت، شیخ الرئیس رو با یه مثال توضیح میده، مثال مبتنی بر یه گزاره فیزیکیه، یه گزاره طبیعیاتیه. آقا تمام آثار شی معلول طبیعت شی، طبیعت به این صورت نوعیه. اینو امروز فیزیک هم میگه، میگه حرکت معلول طبیعت سنگه، نه معلول دستی که پرتش میکنه. دست فقط انرژی پتانسیلی درون سنگو تبدیل میکنه به انرژی جنبشی، لذا اگر اصطکاک و هوا جلوش نباشه تا بی نهایت حرکتش رو ادامه میده. دارم فیزیک میگم، فلسفه مشاء و طبیعیات مشاء همینو میگه، میگه میگه حرکت آثارش معلول طبیعت شیه. حالا یکی از آثار آتش چی؟ حرکت آتش، شعله ور شدن آتش، زبانه کشیدن آتش، این معلول طبیعت آتشه. پس ما یه طبیعت آتش داریم، یه معلولشو داریم که حرکت آتشه. حالا آتش علت سوزاندن پر و برگ و کاغذ و دیوار نیست، مجاورت و نار للقف علت سوزاندن آتشه، علت سوخته شدن پنبه است. پس ثبوت آتش للقطن معلول حرکت آتشه، معلول زبانه کشیدن آتشه، این زبانه کشیدن معلول ذات آتشه. بخونیم عبارت رو، و نعود فنقول ربما کان الاوسط فی الوجود معلول الاکبر. بالحقیقه ذات حد وسط، حد وسط چیه؟ زبانه کشیدن و حرکت کردن آتش، این معلول ذات آتشه. لکنه لیس معلول وجود الاکبر فی الاصغر، معلول وجود از ثبوت الاکبر للاصغر نیست، بل انه این حد وسط، این زبانه کشیدن، و ان کان بالحقیقه معلولا للاکبر للنار فانه یکون علتا لوجود العلت فی المعلول، علتا لوجود عله یعنی اکبر فی المعلول یعنی چی؟ اصغر. فانه لا یمتنع ان تكون العله اولا موجوده لشیء فیکون ذلک الشیء معلولا لها ثم تكون العله بتوسط ذلک المعلول ثبت لمعلول آخر. دوستان حالا مثالش رو دوباره رو عرض ذاتی پیاده کنیم. آقا قید ریاضی معلول وجوده، یعنی وجوده که عدد رو میسازه، اما وجود به علاوه عدد که معلول خودشه علت ثبوت آثار برای محمولات ریاضیه، بذاریم میشه علت ناقصه. واس علیت مشه ببین عرض ذاتی رو درست میکنه. فتکون هذه الواسطه معلوله فی وجود الاکبر للاصغر لکنها معلوله فی وجوده للاکبر لکنها علت لوجود علت فی معلول آخر، وجود این آتش در شیء دیگر. و لیس سواء، این دوتا یکسان نیستن که ان نقول وجود الشیء، ان نقول وجود الشیء فشه، وجود الشیء فشه میشه نتیجه ما، وجود الشیء میشه خود ذات حل وسیطه حد اوسط ما. ولا يتناقض ان نقول هذا معلول الشيء، این حد وسط معلول اکبره، ثم نقول لكنه همین حد وسط علتا لوجود هذا الشيء که علت خودش یعنی اکبر فی معلول آخر یعنی اصغر. حالا مثال، فان حرکت النار مثلا معلوله لطبیعت النار ثم قد تسير علتا لحصول طبیعت النار عند الشيء الذي حصلت عنده، برای اون قطنی که آتش کنارش قرار میگیره، بعد ففعلت نارو فشیعه، تا این مجاورت نباشه آتش به وجود نمیاد. ولذالک هیلتی تجعل حدن اوسط، هیکیه اون حرکت ناره دون نفس طبیعت نار، فإن نفس طبیعت نار لا تكون علت الاحراق، احراق قطب به ذاتها، الا به توسط چی؟ معلول طبیعت نار، که اون معلوله کیه؟ هو مماست النار للمحترق، هو حرکت النار الى شیء المحترق مثلا، فشیء الذي هو علت لوجود الاکبر مطلقا فهو علت له في كل موضوع بل وجوده في كل اصغر، والا دوستان صدای منو دارن آقا؟ آنتن من انگار رفت یه لحظه. خب وقت داریم، یه ذره دیگه وقت داریم، بخونیم تمام بشه. چقدر دیگه از فصل کنیم؟ بله. و الا فهو علتون لا لوجوده ای مطلقا، وجود اکبر فی نفسه رو نمیگه، ولیکن علتون لوجوده ای فی موضوع ما، فاما العله لوجود الاكبر في الاصغر فليس يجب ان تكون لا محال عله للاكبر، اون حد وسطی که علت ثبوت الاكبر للاصغر لازم نیست، واجب نیست که حتما علت خود اکبر هم باشد، بل ربما کان معلولا للاكبر اما على الوجه الذي قلنا، تو همین مثال طبیعی و مادی که براتون گفتیم. خب شیخ الرئیس یه مطلب دیگری رو که آخرین مطلبه، یعنی این یکی دو تا مطلب داره، آخرین مطالب شیخم، یعنی این آخرش عملا دیگه، این رو هم توضیح میده و مطلب رو به پایان میرسونه. اون مطلبم بیان یه اشکالیه به نام اشکال دور، که چنه لازمه این سخنان به وجود آمده. خب اون اشکال چی آقا؟ پرید دوباره تمام شد، هفت شد، ولش کنیم دیگه. خیلی خوب.